بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، دوم مرداد ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای 16 بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و ما به این بند 12 رسیدیم ظاهرا که امام علیه السلام اینطور خدای متعال رو صدا میکنن که و انت الذی لا یفرطو فی عقاب من عصاه. هر صورت که حضرت علیه السلام در این دعا که در باب استقاله از ذنوبه که خدای گناهان ما رو ندید بگیر، از جمله اوصافی که خدای متعال رو صدا میکنن برش مردن، بعد فهمودن خدای تو اون کسی هستی که در عقاب اون کسی که عصیان تو کرده افراط نمی کنی، افراط یعنی زیاده روی نمی کنی، از حد نمی گذرونی. خب البته ما قبلا در ضمن دعای ششم اگر یادتون باشه اونجا خوندیم که امام علی صلی الله علیه و سلم حکم خدا رو عادلانه می دونه، فهمودن عدلن فی الحکم، خدا عدل در حکمه، یعنی اونجا که حکم کنه عادلانه است. بنابراین اگر کسی حکمش عادلانه باشه طبیعیه که در عقاب اون کسی که عصیانش کرده افراط نمی کنه، زیاده روی نمی کنه. اما اینکه امام سجاد علیه السلام با این وصف خدای متعال رو صدا میکنه، میفهمد اگرم تازه بخوای عقاب بکنی تو اونی نیستش که از حد بگذرونی. یه عبارتی از امام سجاد علیه السلام نقل شده، اینو تا اونجا که تو ذهنه مرحوم علامه در علامه مجلسی در جلد 68 بهار نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمودن ویلون لمن غلبت آخاده اعشاره، وای به حال کسی که یکیاش بیشتر از دهتاییاش بشه. بعد ظاهرا راوی هشام ابن سالم اگه اشتباه نکنم یه من سوال کردم که چجوری هست که اینجوری هست، یعنی چی؟ حضرت فرمود خدای متعال در قرآن کریم فرموده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. این آیه 160 سوره مبارکه انعام دیگه. فرمود به خدا پناه میبریم، نعوذ بالله ممن یرتکب و عشر سیئات فلا تکون له حسنه واحده. خود به خدا پناه میبریم از این که چون این منجاب الحسنه، یعنی شما یه کار خوب بکنی خدا ده برابر میکنه، یه دونه گناه بکنی همون یه دونه، افراط نمیکنه در عقاب، همون یه دونه. بعد امام سجاد میفرماد وای با لگیزی که این یه دونه یاش بیشتر از ده تاییاش بشه، یعنی علی رغم اینکه خدای متعال یه دونه کار خوب و زد در ده کرده، من یه دونه ایام، یعنی همون گناهانی که یه دونه انجام بدم یه دونه می نویسن، این بیشتر از اون حسنات بشه. و اون به خدا پناه می بریم از این که 10 گناه در روز انسان انجام بده ولی یه دونه حسنه در کنارش انجام نده. اینو از این جهت درس کردم که خدای متعال که در عقاب افراط نمی کنه، یعنی قاعدتا در همون اولین مرحله به تعبیر خود حضرت که در ادامه همین دعایشون زمیاد می فرماد باید همون اولا پودر می شدم در اولین مرحله عصیان، ولی این کار نمی کنه. می خواهم بگم نه تنها افراط نمی کنه، بلکه آدم طبق مثلا 2-4 خودش حساب بکنه میگه بابا از این طرف داره تفریطم می کنه، ما یه دونه گناه کردیم یه دونه بیشتر نمی نویسه، تازه نیت گناه هم کردیم باز نمی نویسه تا انجام بدیم، تازه انجام هم دادیم یه دونه بیشتر نمی نویسه. این وجهش که امام سجاد علیه السلام اینجا خدا رو با این نام صدا میکنه، میگه تو اینی، پس من آدرس درست اومدم. اگر بخوای عذاب بکنی افراد نمیکنی. ولی خب تو اون کسی هستی که انت الذی، عبارتی که عطاءه اکثر، یه عبارتی انت الذی تسعى رحمته امام غضبه هستی. تو اون خدایی هستی که انت الذی عفوه اعلا من عقابه هستی. اگر بخوای این کارو بکنی افراد نمیکنی، چه برسه به اینکه عفوت اعلای از عقابته، رحمتت امام غضبته. بنابراین به طریق اولا جا داره من تو رو با این وصف مثلا صدا کنم در این عبارت. بعد امام علیه السلام در ادامه بعد از اینکه خدای متعال رو با اوصاف خاصی صدا کردن که متعال خوندیم، حالا میاد خودش رو توجه میده که حالا من کیم، تو که اون بودی که عرض کردم. همین حرفی که تا اینجا زدیم، امام خدا رو صدا کرد که تو اینی، حالا من کیم؟ و انا یا الهی. این که یا الهی رو امام علیه السلام اینجا بعد از اینکه خودشو داره معرفی میکنه و من ای اله من عبدک، این خدمت شریفتون که عرض کنم توجه میده که من اون کسی هستم که اومدم در خونت از تمام اون چه که دیگران به عنوان آلهه برگزیدند، فقط تو رو انتخاب کردم. بنابراین حالا که من اومدم فقط سمت تو، بنابراین سزاوار رحمت از نایی تو هستم. من سراغ دیگران نرفتم، دیگران رفتن ولی من نرفتم. این یا الهی یعنی تو اله منی، من دیگری رو به عنوان اله خودم بر نگزیدم. این جلب نظر خدای متعال رو میکنه که توحید رو توجه بده آدم، توحید رو توجه بده در معرفی خودش، در خواسته خودش، در ابراز طرف. مثل اونی که مثلا شما میریش یه دکتر، یه دکتر متخصص برای مشکلی که دارید، مثلا من میگردی به دکتره میگی آقا من تو کشور بهتر از تو سراغ ندارم و من تو رو اول متخصص این کشور میدونم. این نظر طرف مقابل رو جلب میکنه دیگه، قبول ندارید؟ عادتا اینجوریه دیگه. حالا من کاری ندارم طرف جوگیر هست یا جوگیر نیست، ولی وقتی شما با این معرفت میرید به طرفم ابراز میکنید، میگه آقا اینی که من از فلان فلان شهرستان اومدم چون شما رو نفر اول میدونم، به قول آقایون نامبر وان میدونم. حالا من این نظر طرف مقابل رو جلب میکنه. این که من دارم میگم تو اله منی، یعنی همه رو گوشم که اومدم سراغ تو، حالا میخوای چیکار کنی؟ بعد واسه مثلا تو و برای من که من تو رو انتخاب کردم سراغ دیگری میرفتم، شاید یه توجهی ما به ما میکرد. چون این در ضمن آیه 118 سوره توبه من توجه دادم دیگه، که وقتی اینها توبه کردن برگشتن پیغمبر اکرم را نمیداد اون اوایل، بعد بعضی از مخالفین، سران مخالفین اومدن گفتن که اگه یار شما شما را نمیده بیاید سمت ما. این دیگه خیلی براشون سنگین تموم شد که اون در شدت توبه که کردند و بکا و تضرعی کردن اضافه کرد. این شد که آیه نازل شد که آقا من توبه شما رو پذیرفتم. و علی الثلاثه الذین خلفوا، یادتونه شأن نزول آیه را اگه برید ببینید اینه. این برای من خیلی گرانتر تموم شد که فلانی میگه اگه او راد نمیده بیا پیش ما، اگه پیغمبر شما تحویلت نمیگیره بیا پیش ما. اینجا من میگم تو اله منی، اومدم پیش تو، پیش کس دیگه نرفتم. نگاه ویژه خدای متعال رو میطلبه. و انا یا الهی کیم؟ اول میفهمد عبدک، من عبد تو هم. تا میفهمد عبدک باز نشون میده که میخواد طلب رحم از نایی خدای متعال بکنه، ابراز داره ترحم خدای متعال رو جلب میکنه، رحم خدای متعال رو جلب میکنه. چون اون مناجات مسجد کوفه رو یادتونه دیگه، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و تمود و هل یرحم العبد الا المولا. و حالا که من عبد تو هم، بنابراین کی میخواد به من رحم بکنه جز تو که مولا هستی؟ بنابراین باز عبدک رو استخدام میکنه امام سجاد علیه السلام. حالا بنده از مجموع بندگان دقیقاً کیم؟ اون کسی که امرته به دعا، تو نسبت به این بندت امر کردی که آقا منو بخونید، دعا کنید به درگاه من. خودت گفتی. خب من چی گفتم؟ این بندت چی گفت؟ فقال لبیک و سعدیک. لبیک یعنی اجابت پی در پی، سعدیک هم خوشنودی طرف مقابل رو میطلبه. سعدیک معمولا با لبیک میاد، اما لبیک نوعا چرا تنهایی هم ممکنه استخدام بشه. من کسی هم که وقتی تو به من امر کردی، حالا امر کردی دیگه، خطابات قرآن کریم زیاده دیگه، امرشو دیدید. مثلا آخرین آیه سوره که فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعاهای شما نباشه خدایی وزنی برای شما قائل نیست. یا مثلا ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، خدا رو بخونید. خطابات قرآن زیاد، فدعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو بخونید زیاد در نمیدونم ادعونی استجب لکم. این به تو اون چیزی که امر کردی در کتاب شریفت که دعا کنید. خب منم سری گفتم لبیک، اجابت کردم، سعدیک، دنبال رضا و خوشنودی تو هستم. حالا من کیم؟ ها انا ذا یا رب مطروحم بین یدیک، من کسی هستم که خودم رو در مقابل تو انداختم. بین یدیک، یدیک کنایه از مقابله. اینجوری دیگه مثلا میگه صاف صاف جلو من واسه داره فلان میگه، پیش روی من. بین یدیک یعنی در مقابل تو، پیش روی تو. مطروحان طرح یعنی انداختن، اینکه انداخته شده در مقابل تو میخواد بگه من خیلی ناچیزم. تو عرف ما هم هست اگه دقت کرده باشی، مثلا یه کسی یه چیزی رو فکر میکنه خیلی مثلا چیزی گنده، یه با بنداز جلوش بذاره، بنداز جلوش، یعنی برای من اهمیتی نداره. مطروحون بین یدک یعنی انداخته شده پیش به درگاه توست، یعنی خودش رو ناچیز میدونه، یعنی همه جوره داره ابراز میکنه ذلت خودش رو، تذلل داره میکنه به درگاه خدای متعال. این ذلت درونی رو وقتی خدای متعال ببینه چرا نظرش جلب میشه؟ ما ببینید بزرگواران، اینه که من قبلا عرض کردم عمده مشکل انسان تکبر درونیه که داره. اصلا گناهی که مرتکب میشه از این قضیه نشأت میگیره. مثلا شما دیدید ابلیس ملعون وقتی سجده نکرد خدا گفت واستکبر ابا وکان من حکم، سختش بود گوش به حرف خدا بده، به این معنا که در مقابل اونی که خودش نمیپسنده، یعنی خدا یه نظری داره میگه منم به نظر دیگه دارم، میگه نظرتون رو من سجده کنم، نظر من اینه که من آتیشم این خاکه، من نباید سجده کنم. اصلا کسی که گناه میکنه در واقع عرض اندام داره میکنه به درگاه خدا. اینو باید بشکنه به وقت توبه. این که امام علی صلی الله علیه به وقت توبه داره این حرفو میزنه، میفهمد مطروحم بین یدک، داره میشکنه. من وقتی گناه کردم یه بت درونی دارم، حاضر نیستم در مقابل خدای متعال سر تسلیم و تواضع فرود بیارم. با مطروحم بین یدک دارم ابراز میکنم این شکستن رو، این ذلت رو. حالا این بخشی از این مطروحم بین یدک، مثلا شما در حالات امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلم دیدید، راوی میگه من دیدم چنان ناله میکرد مثل یه مارگزیده. مارگزیده چطور به خودش میپیچه؟ اینجوری جلو خدا خودشو انداخته، یعنی واقعا فیزیکش هم اینجوریه ها، که اوجش مثلا در سجده است، با حال گریه است، مثل مارگزیده به خودش میپیچید. راوی اینجوری میگه یه آدم مارگزیده چجوری ده؟ مثلا این میپیچه به خودش، خودشو جمع کرده اینجوری دیگه، که مثلا سم اثر کرده، معده‌شو داغون کرده. این مطروحون بین یده کنایه از این مطلب و مهم هم هست. حالا من کسی هم انا الذی اوقرت الخطایا ظهره، من کسی هستم که گناهان پشتشو، بار گناهان پشتشو سنگین کرده. این اوقرت الخطایا پشتشو سنگین کرده، خم کرده. میدونی یعنی چی؟ یعنی نمیتونه بپره. آدم وقتی بار سنگین رو دوششه نمیتونه حرکت بکنه دیگه. یعنی گناهان من باعث شده من از حرکت بایستم. و اینی که حضرت علیه صلی اللہ علیه سلام داره فرمایش میکنه این این واقعیت ها، یعنی گناه متوقف میکنه انسان رو. یادتونه من در ضمن دعای هشت کلمه شهوت رو وقتی اونجا در ضمن الحاح شهوه، شهوت یعنی خواهش نفس، هر چی آدم دلش میخواد. شهوت لزوما استخدام شهوت جنسی نیست، اون یکی از اقسامه. هر چیزی که نفس آدم میخواد بهش میگه شهوت، که امیرالمومنین در خطبه 176 فرمودن ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوت، هیچ معصیتی نیست مگر اینکه نفس آدم رو میپسنده. نکردید؟ این وقتی میفرماد که من کسی هم که گناهان پشت من رو خم کرده، سنگین کرده، شکسته، یعنی اون میل درونی من باعث شده که من از حرکت بایستم. و اون که میلم رو باید، چرا من این حرف رو زدم بحث شهوت مطرح کردم؟ چون امام در دعای 52 اگه اشتباه نکنم یا 51 فرمود شهوت و شهواتی حرمت نی، که من گفتم کسی که سنگین بشه نمیتونه حرکت بکنه. اونجا فهمود و شهواتی حرمت نی، این که من به خواهش نفسم لبه گفتم، حرفشو گوش کردم و اسیان تو رو کردم، این منو محرومم کرده. ببینید پرداختن به گناه محروم میکنه آدم رو، یعنی اون حظ و بهره ای که خدای متعال براش در نظر گرفته. من برای تو تعریف کردم تو برسی به فلان نقطه، خودم با دست خودم علیاذ بالله گناه میکنم، این محروم میشم، حرمتنی منو محرومم کرده. بنابراین بار که سنگین بشه پشت آدم نمیتونه حرکت بکنه. حالا چرا ما اینجا این حرف رو مطرح میکنه؟ به جهت این که من گاهی اوقات کارهای خوبم میکنم ولی اون گناه رو دست بر نداشتم. میگه تو از اون گناه دست بر نداری، ترمز دستی کشیده است، حالا تو یه برو کار خوب بکن. این ترمز دستی رو اول باید بدی پایین، بعد از اینکه دادی پایین این ماشین بتونه حرکت بکنه. تو ترمز دستی رو کشیدی هی داری گاز میدی، خب نمیشه. گاز میدی یعنی چی؟ میره مثلا فلان کار خوب انجام میده، مثلا به فقیر کمک میکنه، نمیدونم هر کار خوبی که داره، در حالی که از اون گناهان قبلیش توبه نکرده. میگه اون گناهان پشت تو سنگین کرده، اول باید اونو سبک بکنی، تا اون سبک نشه نمیتونی حرکت بکنی، ترمز کشیده است. حالا امام این حرفو داره در ضمن این استقاله از ذنوب که بسط عرض میکنم تضرع و طلب عفو از گناهان داره میکنه، داره اینجا این حرفو مطرح میکنه. میگه ترمز من کشیده است، تا تو این گناهان منو نبخشی من حرکت نمیتونم بکنم. اینو میخواد بگه. حد کردید؟ اگر قرار من حرکت بکنم اینو باید تو ببخشی، وگرنه سنگینه، باید سبکش کنی. چی جوری؟ که اومدم در خونه تو میگم بیخیال شد دیگه، استقاله از گناه جانم. نه اون یه حرف دیگه ایه. اون موقعی که داره گناه میکنه من اون رو عرض میکنم. اون ناامیدی دیگه حرف دیگه از اونم خود خدای متعال حرف زده دیگه، گفته ناامیدی از اون گناهی که تو کردی بدتره. فرمایش شما متینه، اما میخوام بگم اونجا باز داره غلط میره دیگه، تا حالا غلط میرفت، اینم یه غلط گندتر از اون. لقمان حکیم به بچهش اینجوری موعظه کرد، گفت پسرم اگر گناه تمام عالم رو دوشت بود ناامید نباش، و از اون طرف اگر ثواب تمام عالم رو دوشت بود دلخوش نباش. معلوم نیست آخرش چی میشه. یعنی با خدا باید اینجوری معامله کرد. این خیلی حرف عجیبی ها. تمام گناه عالم رو دوشت بود با خدا ناامید نمیشه باشه آدم. طرف اینه و انا الذی افنت الذنوب عمره، من اون کسی هستم که گناهان عمر منو به فنا داده. وقتی گفتم به شما حالا این قضیه چه واقعیت داشته باشه چه یه تمثیلی باشه، ولی بالاخره حرف خوبیه. گفتم به شما نقل میکردن یه نفر از یک منطقه عبور کرد به یه شهری رسید یا روستایی رسید، بیرون این روستا یا شهر قبرستانی بود، رو سنگای قبر رو که خون دید مثلا نوشته 1 سال، 2 سال، 3 سال، نمیدونم 6 ماه. تک و تک دید مثلا یه 10 ساله هم مثلا از دنیا رفته. پیگیری کرد چی ها؟ گفت که اینجا طاعونی اومده، چیزی اومده، همه بچه ها مردن 2 سال و 1 سال و 6 ماه. بعد آمار که گرفت مشخص شد که اون مقدار عمر مفید شخص رو سنگ قبرش می نوشتن. طرف 60 سال عمر کرده مرده، 2 سالش مفید بوده، ما بقی آسی بوده. زلو سنگ قبلش مثلا نوشتن 2 ساله. این عبارت امامت امام سجده علیه السلام همین رو میخواد بفرماد. میفرماد انا الذی افنت الذنوب عمره، من اون کسی هم که گناهان من عمرم رو به فنا داده. یعنی این عمری که خدای متعال به من داد به عنوان یه سرمایه قرار بود من تو اون جایی مصرف کنم که خدا برای من تعیین کرده، من در غیر اونجا خرجش کردم، هیچی به فنا رفتی رفتم و شد. من وقتی توی قبرستانی بودم توی یکی از این شهرها، دیدم رو سنگ قبرم نوشته که دکتر فلان بهمان وکیل یک پایه داد دوستری فلان. دیدم اینجا هم دست بر نمیداره، اینا اینجا دیگه این بازی ها نیست، چقدر مفید عمل کرده، اونو بنویسید. ایالات کیه چیه این مهم نیست، اگر خدایی نکردم و گناه کردیم عمرمون به فنا رفته. حالا میگه آقا نمیدونم اینقدر فلان داشته است بهمان داشته است، به فنا رفتن عمر زیر سایه گناهانه. یعنی ولو اینکه خدایی نکرده طرف مقابل اهل گناه است، از این طرف هم کار خوبی کرده، مسجد ساخته، فلان کرده، ولی دست از گناه بر نمی داشته، دل خوش بوده به این کار خوبی که کرده، میگم تو عمرت به فنا رفته، این ترمزه کشیده است. و ما قبلا مکرر این قضیه رو توجه دادیم، این عبارت دعای 32 رو یه مکرر آدی من یادم نمیاد چند بار گفتم، این بنده 18 دعای 32 که بعد از نماز شب امام سجاد میخوند، ولستو اتوسل الیک بفضل نافلت ما کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک و تعدیت عن مقامات و حدودک، من هیچ وقت نمیتونم با یه عمل مستحبی به توی خدا قرب پیدا کنم در حالی که از واجباتم دست برداشتم، و تعدیت عن مقامات و حدودک، حدود تو رو درش تجاوز کردم، تعدی کردم، حد که حریم کردم، حالا میام کار خوبم انجام میدم برای اینکه به تو قرب پیدا کنم. امام سجاد میفرماد هیچ این خبرا نیست، تا گناه داری و دست از این گناه بر نداشتی و توبه نکردی، رو به خدا نکردی، این ترمز کشیده است، عمرت هم به فناست. خب و انا الذی بجهلهی عصاک، این کلمه جهل حقیر قبلا مکرر توجه دادم، نمیپسندم من در این عبارات جهل رو به نادانی ترجمه میکنن، درست نیست، چون جهل یه موقع است به معنای عدم العلمه، میگن فلانی این آدرس رو جهل داره، یعنی بلد نیست، نمیدونه کجاست، عدم العلم، نمیدونه. خب شما به این آدمی که آدرس رو بلد نیست بگی جاهل، درست گفتی. اما این عبارات که همش صحبت سر جاهل نیست، چون امام در جاهل به معنی عدم العلم، چون در ادامه میفهمد ولم تکن اهلا منه لذاک، من اون کسی هم که از سر جهل اسیان کرده در حالی که واو حالی است، توی خدا سزاوار نبودی این بنده با توی همچین برخوردی بکنه. پس جاهل به معنی عدم العلم نیست که نمیداند که نباید خدا را اسیان بکند، نه اتفاقا میداند و اسیان کرده است. اینو نباید من این نادان ترجمه کرد، در قالب عبارات صحیفه این کج سلیقگی نادان ترجمه کردن. می‌بینید یه وقتی یه بنده خدای ترک بود، از این ترکای غلیظم بود، نه ترک غلیظ یعنی خیلی ترک بود، یعنی بعضی دیدی دیگه اصلا فارسی نمیتونن گاهی اوقات صحبت بکنن، میخوام بگم خیلی توی اون زبان ترکی خودش غرقم بود. او برگشت به من گفتش که ترک اردبیلم بود، به من گفتش که آیه اوانی بعضی از عبارات ترکی رو اصلا نمیشه ترجمه کنی، فقط یه ترک میفهمه شما چی گفتی. این چی میخوام بگم؟ یعنی تو عربی هم همینه، شما الان جهل رو تو اینجا در یک لفظ نمیتونی ترجمه کنی، باید توضیح بدی. مثلا من اگه بخوام اینو ترجمه فقط یه لفظ بکنم میگم جهلگرا، من اون کسی هستم که به خاطر گرایشش به جهل تو رو اسیان کرده، یعنی باز واقعا نمیتونم عبارت اخرى فارسی براش استفاده بکنم. مثلا شما نگاه بکنید حضرت موسی در آیه 67 سوره مبارکه بقره، چون گفت و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، در اون جریان اون کسی که در قبیلشون کشته شده بود، گفتن قاتل کیه؟ حضرت موسی گفت خدا امر کرد یه گاوی رو بکشید، اینو بزنید به این مقتولی، مقتول زنده میشه به اذن خدا، خودش میگه کی منو کشته. اینو اول استبعاد کردن، به موسی چی گفتن؟ گفتن اتتخذنا هزوا، مسخره کردی ما رو. حضرت موسی چی جواب داد؟ فرمود قال انی اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم از اینکه جاهل باشم، از جاهلین باشم. یعنی چی؟ از کسانی که نمیدانند. پیغمبر خداست. جهل اینجا در مقابل عقل، همین جنود عقل و جهلی که امام صادق در همین روایت که مکرر ما بهش توجه دادیم، یعنی عقل رو در مقابل جهل امام صادق علیه السلام معرفی میکنه و جهل رو در مقابل عقل. عقل اون چیزیست که انسان بر اساس فطرت به اون گرایش داره، نقطه مقابل غریزه است. من سری قبلم گفتم به شما غریزه انسان یه چیزایی رو میپسنده، اما اگر فطرت رو در کنارش نذاره، بر اساس مبانی عقلی حرکت نکنه، در غرایزش افراط میکنه. غریزه کباب دوست داره بخوره، فطرت میگه به اندازه بخور، بیش از حد میخوری مشکلات درست میشه. اینکه انا الذی بجهلی عصاک، من اون کسی هم که از سر جهلش عصیان تو رو کرده، یعنی عقلش رو به کار نگرفت، غریزه بر فطرت غلبه کرد. نه به معنای اینکه نمیدانستم که باید گناه نکنم. چرا نمیدانستم؟ میدانستم. دلیلش هم جمله بعدیه، ولم تکن اهلا منه لذاک، میداند که او شایستگی عصیان ندارد. اونی میکنه صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. آقای امام رضا فرمودن رفیق، این رو روایت چهارم کتاب ایمان و کفر، کتاب عوض میخوام عقل و جهل و اصول کافی، همون جلد یک روایت چهارم میشه. صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. نمیدونم ما صدیق و کل امرئ علمه، که شما بگید جهل یعنی عدم العلم، و ما دوست هر کسی عقلشه و دشمنش جهلشه. نمیدونم ما دوست هر کسی علمشه، دشمنش هم جهلشه. جهل رو در مقابل علم قرار نمیده، در مقابل عقل قرار میده. جانم البته داره، البته همینطوره دیگه. لذا او عقل کله، او عقل کله. بله ما نه، ما جهل کلیم. ما خودم رو عرض میکنم جانم. همینطوره بله. بله اصلا مصادیقش در قرآن کریم زیاده. آیه 89 سوره یوسف رو ببینید. حالا شما گفتی سوره یوسف، منم ذهنم رفت. 89 یوسف رو ببینید. اونجا بغزین که برادران یوسف در بگید، عرض کنم محضر شریفتون، فهمیدن که او یوسفه. حضرت یوسف هم بهش گفتش که بهش به اونا گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. یادتونه شما با یوسف و برادرش چیکار کردید اون موقع که جاهل بودید؟ جاهل بودید یعنی چی؟ یعنی غیر عالم بودید؟ یعنی علم نداشتید؟ یعنی اینا نمیدونستن کار غلطی دارن میکنن؟ نمیدونستن که یوسف داشتشونه؟ نمیدونستن یعقوب رو از یعقوب رو دوست میداره؟ نمیدونستن این حسادت بده؟ نمیدونستن نباید بکشن کشتن بده؟ گفتن اقتلوه، اول طرح کشتنشو دادن بعد گفتن بنزینش تو چاه. نمیدونستن؟ البته خدا بر درجات مرحوم علامه طباطبایی اضافه کنه، ایشون در المیزان یه نکته ای رو میگه، نکته دقیقیه، من میخوام بگم امام سجاد علیه السلام یه نکته رو توجه میده. مرحوم علامه طباطبایی میگه که فهمید که اینی که حضرت یوسف داره به اینا میگه که یادتونه چیکار کردید با یوسف و دعاشش اون موقعی که جاهل بودید، در واقع داره تلقین میکنه به اینها که بگید جاهل بودیم دیگه، نفهمیدیم چیکار کرد. تلقین میکنه که اینجوری بیاید پیش من بگید ما جاهل بودیم. میگه چی میخوام بگم؟ داره یادشون میده که چی هم بگید. یادتونه جاهل بودید؟ که جهل بود دیگه، جاهلی کردیم دیگه، مثلا میگه جوونی کردیم دیگه، اینجوری. یعنی بهانه هم دستشون میده خودش. البته امام سجاد علیه السلام اون چه که به ذهن تبادر داره، چون تمام وجود مبارکش قرآنه، به نظر میاد ای چه بسا امام داره به آیه 17 سوره نساء توجه میده. میخوام بگم چرا امام علیه السلام اینجا میگه من اینم، چون تک تک عباراتی گفتم اونجا چرا میگه خود تو اونی، بعد ما دنبال این بودیم که یه وجهی بتراشیم براش در ضمن آیه، در مورد خودمون هم همین وجه رو باید بتراشیم. چرا من دارم میگم انا الذی فلان، انا الذی بجهله عصاک، من کسی که از سر جهل عصیان تو رو کرده؟ چون خدا در قرآن گفته من توبه یه همچه آدمی رو میپذیرم. توبه کسی که از سر جهل عصیان بکنه. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله. توبه کسی رو خدای متعال میپذیره که عمل گناه انجام داده به خاطر جهالتش. مثلا میفهمد انا الذی بجهله عصاک، من هم کسیم که سر جلال. خب چیکار کنی؟ خودت گفتی، گفتی این نمت توبت علاله رزین من اصلا به جواله. خب اون منم، من همونم. وعده کردی؟ الوعده وفا، بیا ما رو بیخیال شو. البته که میشه. من قبلا عرض کردم این روایت امام صادق علیه السلام رو همیشه باید پررنگ تو ذهن ما باشه که القرآن و عهد الله، قرآن عهد بین ما و خداست. خدا به عنوان خدای خودش تعهداتی داده، ما به عنوان بنده بودن اون خدا یه تعهداتی دادیم. بعد ما فهمودیم بقیل المرء المسلم ان ينظر في عهده و یقرأ في كل يوم 50 آیه. سزاواره که هر روز در این عهدنامه نگاه کنه، روزی 50 آیه بخونه، یادش نره چه تعهداتی داده. و از اون طرف یادش هم نره خدا چه تعهداتی داده. عملاً اینه دیگه. تعهد خدا اینه. انما التوبه على الله ان الناس. میگم خدا طبق تعهدی که دادی من همونم هم تو هم تعهد کردی، بنابراین بیخیال شو. و خدا هم بیخیال میشه البته. بعده واسه عضو آدم عادی بعده بزنه زیر قولش. خدا که بدتره. و نمیزنه زیرش. بفهمید. و من میگم عقل بگید بهتر باشه دید. کم عقلی. من اون کسی هستم که از سر بیعقلی زیان کردم. خب چیکاریه؟ عقلم همون عبارت عربیه. ما دنبال مابزای فارسی بودیم. خب همون بگید من کسی هم که از سر جهل زیان کردم. که بهتره که. چطور شما بگید بی عقلی؟ مثل اونه که من رنگ سیاهی خوشم نمیاد. یادته؟ خب میتونم میگم من کسی از نور خوشم میاد، از روشنایی خوشم میاد. یعنی تا میشه خود اون لفظ رو به کار برد، چرا مخالفش آدم به کار برد؟ ولی غرض اینه که بعضی از عبارات هست که مثلا شما کلمه حکیم، حکیمو چی میخواید ترجمه کنید؟ خدا حکیمه. می‌بینید هر چی ترجمه کنید غلطه. یعنی باید بگید حکیم یعنی میدونه، خب اون علیمه. می‌خواید بگید حکیم الان فرمودید با تدبیر، خب اون مدبره. نه اینو شما دارید میگید حکیم جامعه اون است. وجه علمی نداره یعنی چه حکیم جامعه اون است. میخوام بگم اصلا شما ما به ازای فارسی در قالب یک کلمه نمیتونی. اینا رو باید داد دست آقایون فرهنگستان ادبیات بگیم آقا شما اگه زور بزنید چیزی میتونید پیدا کنید پیدا کنید. اینا توضیحیه. حکیم یعنی کسی که کارش محکم و ریشه داره، حرفش محکم و ریشه داره، مولا درزش نمیره، حرف اولش حرف آخرشه. اینجوری زنه یکی یه حرف بزنه 10 سال بعد بیاد بگه آقا یک چیز جدیدی کشف کردیم این درست تر است، 100 سال بعد بیاد بگه درست تر اینه. حکیم حرف اولش حرف آخرشه. این منافاتی با اون آیات چیز نداره، با ناسخ و منسوخ نداره. با اونجا مگر یه حرفی رو زد بعد اون نسخش کرد، اونم از سر حکمته. ولی غرض این که عباراتی هست که ما به ازای فارسی دقیقاً خدا یک کلمه فرموده، ما یک کلمه ترجمه بکنیم، مشکل اجمالن. من نمیخوام بگم نشدنی، روش باید کار بشه اجمالن. ولم تکن اهلا منه لذاک. من اون کسی هم که از سر جهل سیان کرد در حالی که تو سزاوار نبودی با تو همچین برخوردی بشه. قاتل هواک به عقلک. اون چی که گناه میکنی و تبعید از هوای نفس میکنی با عقلت باهاش بجنگ. این قصار 424 نهج البلاغه است فکر کنم. قاتل هواک به عقلک. یعنی باز امام علی صلی الله علیه و سلم مثلا عقل رو مطرح میکنه در مقابل اون هوایی که انسان از سر جهل دنبال هوای نفس حرکت کرد و گناه رو مرتکب شد. عقل. ولی الان شما بهتر متوجه شدید اون زیارت اربعینی هم که امام صادق میفرماد به امام حسین که و بذل مهجته او فی کل یستنقذ من العبادک لیستنقذ عبادک من الجهاله، معنیش مشخص شد. خدای حسین ابن علی جان شریفش رو بذل کرد در راه تو برای اینکه بندگان تو از جهالت نجات پیدا کنن. جهالت نه به معنی عدم العلم. نمیدونستن امام حسینه؟ نمیدونستن پسر پیغمبره؟ نمیدونستن آدو؟ چرا میدونستن؟ جهل غلبه کرد. جهل غلبه کرد یعنی چی؟ عقلانیت پوشیده شد، از فطرت فاصله گرفت، غریزه تقویت شد. غریزه میگه من دوست دارم پولدار باشم، غریزه میگه من دوست دارم فقیر نباشم، دوست دارم همیشه شنگول باشم. خب امام حسین فرمود بیایید سمت من. گفت اگه بیایم سمت تو خفنا ترحل عطا، میترسیم ابن زیاد مواجبمونو قطع کنه. ببینید غریزه بر عقلانیت غلبه کرد، جهل بر عقلانیت غلبه کرد، نه جهل به منوی ندانسته. گذشتم. هل انت یا الهی راحم من دعاک فابلغ فی الدعا. آیا تو رحم کننده هستی ای اله من به اون کسی که تو را بخواند، پا پس من مبالغه در دعا بکنم؟ اینجا من یک دو تا نکته عرض بکنم در مورد کلمه حل. خواهم بگم امام ببینید چه قشنگ صحبت میکنه با خدا. خدا شاید اگه امام سجاد این حرف رو نمیزد ما بلد نبودیم. این طریقه صحبت کردن با خدای متعال رو چقدر ایشون دقیق صحبت. ببینید در علم معانی بیان حل، استخدام حل حکمتهایی داره، یعنی دلایلی رو براش آوردن. مثلا یکی از جاهایی که حل رو استخدام کرده خود قرآن هم آورده، اونجایی که میخواد طرف مقابل رو تحریک و تحریض و تشویق بکنه. در جریان سوره مبارک شعرا، چنانچه خاطر شریفتون باشه، از آیه 30 به بعد، خب وقتی حضرت موسی اومد کارایی رو کرد که سحره و موقع مثلا میتونستن انجام بدن، کار خارق‌العاده انجام داد، دست در گریبان برد، در آورد میدرخشید. دقیق فهمودید؟ کارهایی از این دست کرد. خب اینا گفتن که فرعون نگران شد دیگه، گفتش که این میخواد که شما رو از شهرتون بیرون کنه و این حرفا، چیکار کنیم؟ فمازا تأمرون، نظر شما چیه؟ به ملأ قومش گفت، به بزرگان قومش گفت. اینا گفتن قالو ارجه و اخاه و از فلمدائن حاشرین. دارم آیه 34 به بعد که برسم به آیه 39 سوره شعرا. گفتن دست نگهدار، نکش اینو، آدماتو بفرست برن در شهرهای مختلف، یعتوک به کل سحار علیم، هرچی سحره کار درست و زبردستن از شهرهای مختلف، مثل بود دیگه سحره خدایی میکردن، اونا رو جمع کن بیارن اینجا کل موسی رو بخوابونه. این حاشرین یعنی کسانی که مأمور جمع کردن اینا بودن، رفتن دو همه رو بردن. بعد ندا دادن و قیل للناس هل انتم مجتمعون، هل در بین مردم فریاد در آوردن آیا شما جمع خواهید شد؟ یعنی چی؟ جمع بشید. یعنی با کلمه حل داره تحریک میکنه طرف مقابلش رو که جمع بشید، وگرنه اونا رو به زور میاد. وقتی سحری الان هر کی تو همین بیرون این در یه دو برگرده یه شعبده بازی بکنه، ملت داره جمع میشه دیگه، یکی با فیلمبرداری میکنه با دوربینش عکس میگیره، اینجوریه دیگه، همه جمع میشن. چه درسته به اینکه سحره میخوان سحر انجام بدن و اینا هم خیلی میپسندیدن، نفوسشون حال میومد. میشه میخوام به شما عرض کنم حالا انتون باشتم تحریک داره میکنه دیگه. یکی از مهمترین نکاتی که در باب حل هست که تقریر، به اصطلاح علم معانی بیان میگن تقریر رو میرسونه، که معنی تقریر رو میخوام بکنن، میگن یعنی تحقیق و تثبیت. یعنی چی؟ این سوره مبارکه فجر یادتونه؟ والفجر و لیال عشر و شفع و البدر، و چی فرمود؟ هل فی ذالک قسم الذی حجر. خوب گوش کنین دا، من میگم که آیا الان روز نیست؟ شما چی میگید؟ میگید آری الان روز هست، درسته؟ درسته؟ قسم میخوره خدا به فجر، قسم میخوره به شبهای دهگانه، قسم میخوره. بعد میگه آیا در این قسمهایی که خورده شد برای صاحبان خرد کفایت نیست؟ یعنی چی؟ یعنی هست، یعنی از مخاطب اقرار داره میگیره. تقریر یعنی این، ثابتش میکنه اون حرفی که میخواد بزنه، تثبیتش میکنه. هل فی ذلک قسم الذی حجر، میگیم آری کافیست، قسمایی که تو خوردی کافیست، کفایت میکنه. حالا شما بگید این عبارت یعنی چی؟ میگه آیا ای خدا، آیا ای خدا، ای اله من، تو رحم کننده هستی کسی را که تو را بخواند تا من مبالغه در این دعا کردن به نمایم، آیا هستی؟ میخواد الان خدا میگه بله دیگه هستم دیگه، هل فی ذلک قسم الذی حجر، میخواد بله کافیه، آیا تو هستی؟ میخواد بگه بله من هستم، میگه خب من اومدم دارم میخونم، بنابراین رحم کن. صبح سر الان راهمه، رحم کننده، چون خدا رحم کننده است دیگه. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، رحم کننده است دیگه، و خدا اتفاقا رحم کرد، فاستجبنا له، اجابت کرد. وقتی ایوب او رو خوند که تو هم ارحم الراحمینی، خدا هم فاستجب نکرد. میگه آیا تو رحم کننده هستی؟ من به نسبت کسی که دعا بکنه تا من مبالغه در این دعا بکنم؟ یعنی هستم. بله رو از خدا گرفت. میخوام بگم امام حل رو میاره برای اینکه بله رو از خدا بگیره. مثل خود خدا که میگه حل فی ذلک قسم الذی یجب، برای اینکه بله رو از ما بگیره. ما من خودش یاد گرفتیم بله رو از خدا میگیریم. چی جوری؟ با سوالی، صحبت کردن با خدای متعال. و البته این نظر خدای متعال جلب میکنه. حل انت رو. و البته خدا رحمه دیگه. خود امام سجاد قبلا در خدمت شریفتون که عرض کنم انتهای دعای 11 اگر یادتون باشه این رو اقرار کرد که انک رحیمون به من دعاک، تو رحم کننده هستی نسبت به هر کس که تو رو بخونه. و مستجیب لمن ناداک، و اجابت میکنی هر کس که تو رو ندا کنه. و ایوب از نادا برای شو گفت فستجبنا، مستجیب لمن ناداک، راحمون من دعاک، الانت یا الهی راحمون من دعاک فابلغ فی الدعا، بله رو گرفت از خدا. اما انت غافر لمن بکاک فاسرع فی البکا، آیا تو غافر و پوشاننده گناهان هستی نسبت به کسی که گریه کنه به درگاه تو تا من سرعت بگیرم در این گریه؟ فاسرع فی البکا. خود توجه کنید، من این نکته عرض کنم. اولا شأن کسی که گناه کرده اینه که کم بخنده و زیاد گریه کنه. قبول دارید؟ دارید فکر میکنید؟ قبول نداشته باشیدم طوری نیست، همینی که دارم میگمه. چون این که من میگم من نگفتم، خدا گفته. این آیه 82 سوره مبارکه توبه رو دقت کنید. الان خدمتون هستم آقا. در مورد منافقین این آیه، منافقینی که خدا فرمود ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، 70 مرتبه هم یعنی خیلی زیاد عدد کثرته. در مورد اینا استغفار کنی به او خدا اینا رو من نمیخشم. بعد خدا می فرمود فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینا باید کم بخندن و باید زیاد گریه کنن. چرا؟ فرمود جزاء بما کانوا یکسبون، به خاطر کارهایی که کردن. این آیه رو من کاری ندارم، الان صحبت سر نفاق نیست در بین نوع ماها. صحبت سر اینه که جزاء به ما کانو یکسبون ثمرش گریه زیاده. لذا ما مثلا مجتبای وقتی کسی رو دید خیلی میخنده. فهمود مطمئنی خدا تو رو بخشیده؟ گفت نه. فهمود مطمئنی فردا از صراط رد میشه یا پل صراط؟ گفت نه. گفت بس چه من میخندی؟ ماها حالمون اینجوری. لذا امیرالمومنین علیه السلام تو این خطبه 190 نهج البلاغه رو برید ببینید که در باب آیه وسیق الذین اتقوا ربهم در مورد متقین وقتی صحبت می‌فرماد، فرمود اینا کسانی هستند که الذین کانت، عرض کنم که فی دنیا قریب به این مضمون زاکیه، بعد فرمود و اعینهم باکیه، آدمای با تقوا کسانی هستند که در دنیا پاک زندگی میکنن و چشمهاشون گریانه. با تقوا دو چشمشون گریانه. وای وای اینکه انسان بی تقوا باشه و زیاد بخنده. این یعنی تعطیل دیالیش نیست. این امر خداست، میگه فلیا باید کم بخندن و باید زیاد گریه کنن. چرا؟ شما جزاء هم به مکان یکسبون. لذا ما اهل گریه نیستیم. این که جزا هم به مکانی ما خودمون یکسبونمون بده، ما چیزایی که کسب کردیم چیزای خوبی نیست، ولی گریه نداریم این غفلته دیگه، جهل دیگه، جهل به همین معنی دو نقطه مقابل عقل. لذا حضرات معصومین زیاد گریه میکردن، زیاد. وانی که گناهکار نبودند اما زیاد گریه میکردن، گفتن ما گناه زیاد داریم. یعنی جوری گریه میکردن که دیگران تعجب میکردن. اونایی که خوب عصبی هن اون باید درمان بشه، اون مریضه. روانی به فرمایش حضرت عالی اون مریضه. دیگران هم باید مراعاتشون کنن. ما در حالت عادی داریم صحبت میکنیم. دقیق فرمودید. قرار از این که اینی که ما بعد حالا چرا فأسرع فی البکا؟ موقع گناه من با سرعت گناه میکردم. الانم باید با سرعت برگردم. اون یادتونه دعای دوازده، اول دعای دوازده که اللهم انه یحجبنی ان مسئلتک خلال سلاس، سه تا چیزی که بین من و تو حجابه، امرون امرتنی به فعبتت و نهیون نهیتنی و نهیون نهیتنی ان فاسرعت الی، منو از چیزی نهیم کردی گفتی گناه نکن، من با سرعت رفتم انجام دادم، الانم با سرعت در بکا بگیره، جزا هم به ما کانو یکسه بود. پس اون عبارت قبلی فابلغ فی دعا یعنی کسرت دعا، این عبارت فاسرع فی البکا یعنی سرعت درگیریه. سرعت گیری کردن همین دیگه، یعنی بلافاصله انسان بعد از کاری کرده قاعدتا ماد به درگاه خدا گه. چون من قبلا روایت شده در باب گریه خوندم دیگه، در این عبارات قبلی که در این دعای 16 توضیح میدادم که اونجا فرمود که اگر یک نفر گریه کننده در یک امت باشه لرحمو، کل اون امت مورد ترحم خدا واقع میشه. این گریه انقدر مهمه، روایتشو خوندم اگر یادتون باشه در همین عبارات قبلی همین دعای 16 گریه. یا حبیب الباکین، ای دوستدار گریه کننده ها، چون نظر خدا رو جلب میکنه سرعت در گریه موضوعیت داره. ام انت متجاوزون عمن یاد یه عبارتی افتادم در دعای 51، حالا بذار اینم بخونم اونجا رو انشاءالله توجه میدم. ام انت متجاوزون عمن عفر لک وجهه تزللن، آیا تو متجاوز یعنی در گذرنده هستی از کسی که عفر لک، تعفیر یعنی خاکمالی، آیا در گذرنده هستی از کسی که عفر لک وجهه چهرش رو به خاک بماله، تزللن به خاطر تزللی که داره، آیا تو میگذری از یه همچی کسی؟ وجه انسان حالا چه گونه هاش باشه چه پیشانیش، به خاک مالیدن یعنی تواضع. این عبارت امام سجاد در واقع بحث تواضع رو داره مطرح میکنه. حالا چرا من این حرف رو زدم؟ ذهنم کجا رفت؟ ذهنم رفت سمت خطبه 192 نهج البلاغه، 192 یا 191 معروف خطبه قاسعه. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمودن که استعیذوا من لواقح الکبر کما تستعیذونه من طوارق الدهر، کما این که از حوادث روزگار به خدا پناه میبرید از کبر هم به خدا پناه میبرید. بعد الله ادامهش روش کنید. فرمود فلو رخص الله لعباده فی الکبر، اگر قرار بود خدا اجازه بده که بندگانش کبر داشته باشن، این جایز بود لرخص لخاصت انبیاء و اولیاءه، جایز بود که به انبیا و اولیاش، اونم خاصه انبیا و اولیاش نه همشون، تازه به خاصه انبیا و اولیاش این اجازه رو بده، چون کبر یعنی خودتو بهتر از دیگری دونستن دیگه. نگات فرمودید خب واقعا انبیا از دیگران بهترن نیستن؟ اصلا یا نیستن؟ فرمود اگر قرار بود خدا به کسی اجازه بده باید به اونا اجازه میداد، چون اونا واقعا بهتر هم هستن. اما کره الیه متکابر، امیرون فرمود اما خدا کراهت داشت و نپسندید تکابر یعنی کبر ورزیدن از اونا نسبت به مردم را. و چی رو پسندید؟ رضی لهم و تواضع، پسندید که متواضع باشن. خب حالا اینجا رو گوش کنید، همین حرف رو زدم برای که اینو به اینجا برسم. اینا وقتی خدا پسندید که متواضع باشن چیکار کردن؟ فالسقوا بالارض خدودهم و عفرو فی التراب وجوههم، اینها گونه هاشون رو حالا که خدا راضی شده تواضع به خرج بدن و نه تکابر، اینا چیکار کردن؟ ف یعنی تا خدا اینو پسندید اینا هم این کاری کردن. چیکار کردن؟ گونه هاشون رو به زمین چسبوندن، الساقو با صاد الساق چسبوندن به زمین و چیکار کردن؟ عفرو به ترابه و جوههم، چهره هاشون رو با خاک چیکار کردن؟ خاک مالی کردن، یعنی پیشانی هاشون رو چسبوندن به زمین به خاک. اینی که امام سجاد میفهمد ام انت متجاوزون عمن عفر لک وجههو تزللن، پس داری میفهمد آیا تو میگذری از کسی که تواضع به خرج بده در مقابل تو؟ باز اینجا حل رو آورده، حل سر همه اینا میاد، این ام 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 یعنی حل سر همه اینا میاد، باز یعنی بله خدا رو گرفت. چون الان گفت دیگه رضی الله عنه تواضع تو خود به سر درست شد. خدا پس قطعا میپسندد این که انسان متواضع باشد. چگونه؟ اینکه وجهش را به خاک بمالد. باز بله را از خدا گرفت. بنابراین اگر یک گناه انسان مرتکب شد، گونه و وجهش رو به خاک بماله، نظر خدا جلب میشه. اینا رو با هم داریم دیگه. تن ببینید کسی که نکتش اینه، من عرض کردم نوع گناهانی که ما انجام میدیم و مرتکبش خدای نکرده، یه تکبر درونی داریم. خدا گفته این، من میگم این، میگه تو در حد و قواره من نیستی. یا وقتی من میگم این یعنی این، وقتی من گناه میکنم یعنی اونی که تو میگی نه این. این بود شکستن رو در پی داره، هم گریه شکستن داره هم اون. اما گریه یکی از چیزایی که داره رقت قلب رو هم شامل میشه، قلب رقیق میشه زیر سایه گریه. چون تا قلب رقیق نشه که اصلا گریه نمیاد. قلب که رقیق بشه انسان تو باب توبه جدی تره، نرمه دیگه، قلب نرم شده، راحتتر برمیگرده. این بود تعفیر کردن ذلتش رو، لذا تزللن رو سه تا ترکیب میشه کرد. کلمه تزللن که نصب گرفته، یا باید شما بگیم مستره، تزلل مستر هست دا، یعنی مستری ترجمه کنی، یعنی مفعول مطلق بگیریم این تزللن رو. واضح چی دارم از بگنم؟ یا بیاید بگید حاله، یعنی در حالی که تزلل دارد، در حالی که ذلت دارد، یا بیاید بگید که مفعول الله، یعنی چرا من تعفیر میکنم؟ به خاطر تزلل، به خاطر اینکه ابراز کنم ذلتم را. شما این در آیه 12 سوره مبارکه رعد رو هم میتونید ببینید، همین سه تا ترکیب اونجا هم هست. یوری کم البرق، خدا برق رو نشونه شما داد، چرا؟ خوفن و طمعن. اینجا یعنی هم میتونید مصدری ترجمه کنید، یعنی مفعول مطلق نوعی یا تأکیدی، یعنی به اینکه یک دیدنی، یعنی تخافون خوفن، تطمعون طمعن، رد کردید، یک خوفی درتون ایجاد میشه. اینجا میگه من تعفیر بکنم برای اینکه تأکید کرده باشم ذلتم را. آیا تو رحم کننده متجاوز از یه کسی هستی؟ یا حال بگیریم، بگیم در حالی که دارد ابراز ذلت میکند، آیا از او میگذری؟ در حالی که تزلل میکند به وسیله تعفیر خاکمالی کردن، یا مفعول الله بگیرید، بگید آیا در گذرنده هستی از کسی که تعفیر میکند وجهش را به خاطر اینکه تزلل کرده باشد در مقابل تو؟ میخوام بگم هر کدوم از این ترکیبا رو بگیرید درسته. بعد کردی چی دارم عرض میکنم؟ با اون خطبه صدنه، همین خطبه کلام خوندم که رضی الله عنه تواضع، همه اینا تطابق میکنه. الان شما بهتر متوجه میشید که یکی از دلایلی که قرآن گاهی اوقات مختلف ترجمه میشه همین بعد ادبی قضیه است. الان شما تو همون یوریکم البلغ خوفن و طمعن سه تا ترکیب میتونید داشته باشید و هر سه تاش هم درست میتونه باشه. به همین جهت با توجه به اینکه درست و قطعا یه دونه بیشتر نیست، اینجاست که ما بدون اطرت قرآن رو در اون تراز واقعی خودش نمیتونیم بفهمیم. چون بالاخره یکی از این ترکیبات درسته درست بیشتر نیست دیگه. ما میگیم هر صدا از اینا رو بگیری میشود، محتمل است، ولی یکیش دقیق تر از همه است. اینو ولی بزرگوار خدا، ولی با توجه به اون خطبه که الان خوندم، به نظرتون کدوم یکی از این ترکیبا بهتر میاد؟ آفرین. این منم روی این فکر کردم، یعنی مفصل فکر کردم، تو نوشته‌های خودم هم نوشتم، مضبوطه. منم نوشتم با توجه به خطبه مفعول الله بهتره، یعنی به خاطر اینکه ابراز ذلت بکنم دارم تأثیر میکنم. چرا؟ من اینکه تو رو راضی کنم. اونجا فرمود رضی الله عنه تواضع. واضحه چه دارم عرض میکنم؟ به نظر این متین تر میاد. ها دعای پنجایی گفت بند 12 یا 13 باید بشه تو ذهنم، اینم توجه بدم و انشاءالله جلسه رو ختم کنم. این یه لحظه از ذهنم گذشت. خب خب البته این نازل به ادامه این عبارت، حالا بذارید من اینو همون جلسه بعد انشالله اگه توفیق داشتم بخونم، چون تو اون عبارت امام در ادامه بحث توکل رو مطرح میکنه. من اینجوری شد ذهنم زنگ زد که ام انت مغن من شکا الیک فقر و توکلا، میخواستم یه اقراری بگیرم که خود امام سجاد قائله که تسمع من شکا الیک و تلقا من توکل الیک، یعنی بسمو انک رحیمون به من دعاکه، خود امام قائله. حالا اینجا هم در قالب سوالی داره مطرح میکنه به خاطر همون حکمتایی که گفتم که تعریض بکنه، تحریک بکنه و تقریر بکنه، مثل الفیزاله که قسم ملزیش بله خدا رو بگیره. اینو خواستم عرض کنم. حالا دیگه فرصت گذشت، این جمله هم دیگه این جمله هم بگم، موافقید یه دو سه دقیقه بیشتر زمان نمیبره؟ موافقید؟ آره، این برای اینکه تموم شده باشه. آیات بذار باشه جلسه بعد. خدای به محمد و چون یک تا جمله خواستم در مورد صحبت کنم. خدای به محمد و آل محمد به همه ما توفیق علم و عمل به اونچه که ولی بزرگوارت فرمود مرحمت بفرما. به امام سجادی که اگه این حرفا رو نمی‌زدن ماها بلد نبودیم، و به این بانوی بزرگواری که به فضل و رحمت خدای متعال در محضرشون هستیم یه صلوات با توجه بدیم. بله، سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.